بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر حلقه سوم توسط استاد صالحی تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و اما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها طارة بإضافة قيد إلى التعريف وهو أو التي ينتهي إليها في مقام الأعمال كما صنع صاحب الكفاية، وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا. گفتم که علمای علم اصول مشهور تعریف کردن علم اصول را، گفتن هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ظاهرا جوری بود دیگه، درسته؟ بله، علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. گفتم که این تعریف سه تا اشکال دارد. اشکال اولش نقض بود به قواعد فقهیه، که بعضی از قواعد فقهیه هم در طریق استنباط واقع می شود، و حالا که بله پس باید علم اصول باشد، در این تعریف شاملش می شود، و حالا که اونها از مسائل علم اصول نیست بلکه از مسائل علم فقه هست. و جوابش هم این بود که بله اون قواعد فقهیه خودش درست حکم شرعی کلیه، ولیکن اون قواعد فقهیه از اونها حکم کلی استنباط نمی شود، بلکه همیشه احکام جزئیه، خودش یک کبرای کلیه بر مصادیقش تطبیق میشه، مثل قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این اشکال اول دفع شد. من اشکال دوم بر تعریف، یا بله نقش شده بود به اصول عملیه، که خب در اصول عملیه نصف علم اصول و نصف مسائل علم اصول را بحث اصول عملیه تشکیل میدهد، و یا از مسائل علم اصول گفته میشد یقینا، با اینکه این تعریف اون شامل نمیشه، برای اینکه در علم اصول قواعدی به دست ما نمیاد که استنباط کند حکم شرعی را، حکم شرعی الهی واقعی را، بلکه اصول عملیه همیشه تعیین میکند وظیفه ظاهری را، که در ظاهر این کار را بکن یا نکن یا مرخصی، اما در واقع حکمش چیه؟ حکم شرعی واقعی آن اصول عملیه هرگز خبر نمیدهد از حکم واقعی، پس با اصول عملیه استنباط نمی شود. وقتی استنباط نشد باید از اصول از علم اصول خارج باشد، و حالا که نمی تونه کسی ملتزم باشد که بحث اصول عملی از مسائل علم اصول خارجه. این هم اشکال دوم. از این اشکال دوم دو تا جواب گفتن. یک جواب صاحب کفایه فرموده که جواب صاحب کفایه برای خود صاحب کفایه باید به درد بخورد، به درد کسی دیگر نمی خوره. یه جواب دیگر محققین و اساتید عظام فرموده اند مثل آقای خویی اینها، که این اشکال دوم را از بین می برد. خب بله، و جوابی را که صاحب کفایه فرموده، آقایون اگر دیده باشند در اول کفایه وقت علم اصول را تعریف می کند همین تعریف مشهور را می آره، میگه هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي، بعد یک قید اضافه می کند او، این او را عد کرده در تعریف علم اصول، بله بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي او التي ينتهي اليها في مقام العمل. يعني مسائل علم اصول دو جوره، یا قواعدی که استنباط میکند حکم شرعی را، یا اگر استنباط نکرد منتها الیه در مقام عمل هست. و بما اینکه اصول عملیه ولو استنباط نمیکند حکم شرعی را، ولی منتها الیه در مقام عمله، از این جهت پس اصول عملی هم در تعریف علم اصول داخل شد. درست قید اولش نیست، استنباط نمی کند حکم شرعی را، ولیکن منتها الیه در مقام عمل برای مکلف، از این جهت بله پس تعریف علم اصول با این اضافه یک قید مسائل اصول عملیه را هم شامل شد. این جواب است که صاحب کفایه فرموده است، و شما آقایان متوجهیم که این جواب فنی نیست و درست نیست، و الا هر جا انسان در هر علم در هر تعریفی وقتی انسان گیر کنه یه چیز دیگر رو بهش بگو اضافه کنه، این نشد تعریف علم، و الا اینجوری باشه من میگم بله علم اصول قواعدی یا در طریق استنباط واقع میشود یا منتها الیه در مقام عمل واقع میشود یا اینکه انسان را چاق میکند یا اینکه انسان را تیر میکند یا اینکه انسان را یعنی که این که نشد تعریف علم، تعریف علم باید تعریف وحدانی و مشخصی باشد که کل مسائل علم در اون میزان و مخلص را داشته باشد. و لذا اضافه کردن قید او ینتهی الیها فی مقام العمل درد را دوا بگو نمی کند. این جواب بود که صاحب کفایه فرموده و عرض کردم که این جواب برای خود صاحب کفایه بدرد میخوره، بدرد کسی دیگه نمیخوره. و لذا محققین از جمله بله آقای خویی دام ذله العالی میفرماید که نه، ما همون یک قید را میگیریم، میگیم علم اصول قواعدی که در طریق استنباط حکم بگو شرعی واقع میشه، منتها استنباط را توسعه میدهیم. خوب توجه کن، یه وقت خود حکم واقعی را استنباط میکند، یعنی من نمیدانستم وجود نمای صغرا با علم اصول قواعد علم اصول در طریق استنباط واقع شد و برای من کشف کرد وجود نماز صغرا. اینو چی میگن آقا؟ میگن با این قاعده اصولی استنباط شد وجود نماز صغرا. این معنای استنباطی که متبادر از معنای استنباط اینه. آقای خویی میفرماید که نه، معنای استنباط توسعه دارد. معنای استنباط اینه که مسائل علم اصول یا خود حکم را استنباط کند یا تنجیز و تعذیر حکم را استنباط کند، یعنی نسبت به حکم واقعی منجز باشد یا معذر. اگر مطابق شد با حکم واقعی منجز باشد، اگر مخالف شد با حکم واقعی معذر باشد. پس استنباط عمد از استنباط حقیقی و استنباط تنجیزی و تعذیری. خوب یاد بگیرین آقا، نکته بسیار جالب و خوبیه. هم محقق مرزا نائمی میفرماید و هم آقای خویی دام ذله میفرماید. پس مراد از استنباط یه مقدار توسعه دادیم، گفتیم مراد از استنباط معنیش این نیست که خود حکم واقعی را مشخصا استنباط کنه، بل اعم از اینکه یا خود حکم را به دست ما بدهد یا نسبت به حکم تنجیز و بگو تعذیر بیاورد. اینم نوع من استنباط. اگر استنباط را به این معنا گرفتیم، اصول عملی کاملا در طریق استنباط به این معنا واقع میشه. برای اینکه اصول عملی خب بلا شبهه تنجیز و تعذیر دارن، یعنی برای وقتی ما براءت جاری میکنیم، این براءت اگر مطابق شد با حکم واقعی، حکم واقعی را بر ما منجز میکند. اگر مخالف شد با حکم واقعی معذره، نسبت به حکم واقعی تعذیر میآورد. پس استنباط تعذیر و تنجیز میشه با براءت، میشه با قاعده اشتغال. مثلا تنجیز راجع به قاعده اشتغاله در اطراف علم اجمالی. دو تا کاسه و یکیش یقینا حرامه، علم اجمالی دارم که قصده، خب من ترک میکنم، خب بلا شبهه این ترک کردن هر دو اون حرمت واقعی را بر من منجز میکنه، این تنجیز. پس تنجیز حکم واقعی با قاعده اشتغال برای من ثابت میشه. در تعذیرش همیشه براءت، براءت چون اصل مرخصه، رخصت دهنده همیشه. مثلا فرمان شرب سیگار، شرب تتون، نمیدانم حرامه یا حرام نیست، براءت جاری کردم و کشیدم سیگار را، بعد روز قیامت معلوم شد که حرام بوده، این براءت چیکار میکنه؟ آقا راجع به حرمت، خود حرمت را که استنباط نمیکنه، راجع به حرمت چرا استنباط میکنه؟ تعذیر را، یعنی نسبت به اون حرمت واقعی من معذورم، معذریت برای حکم واقعی برای انسان میاره. از این جهت مراد از استنباط عمت از استنباط حقیقی و یا استنباط به معنای اثبات تنجیز و تعذیر، و کاملا اصول عملیه به این معنا در طریق استنباط واقع میشود. اینم جواب دوم. با این جواب دوم معلوم شد که اشکال دوم بی اساسه، اشکال دوم وارد نیست. منتها جواب صاحب کفایه را قبول نکنین ها، این جواب دوم را بپذیرین. میرسیم سر اشکال سوم، اون خیلی مهمه ها، اینو بخونیم. و اما الملاحظة الثانية، و اما اشکال دوم که نقش شده بود به اصول عملیه، فقط یه جواب علیها گاهی جواب داده میشه بر این ملاحظه دوم، فقط جواب داده میشه بر این ملاحظه دوم تارتن، گاهی یعنی جواب صاحب کفایه گفته میشه. بله تارتن به اضافت قید یک قید دیگر را در تعریف علم اصول اضافه کن، بگو علم اصول یا در طریق استنباد واقع می شود یا منتها الیه در مقام بگو عمل قرار می گیرد. و هو اون قیدی که اضافه شده کدومه؟ که صاحبی که فرموده فرموده اینه هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط حکم شرعی او التي ينتهي فاعل ينتهي مكلفه، چون قبلا صاحب کفایه مکلف را اسم برده، او ينتهي اليها في مقام العمل منتهي میشد به اون اصول عملیه مکلف که مجتهد باشه در مقام عمل، او ينتهى بخوان فعل مجهول ينتهى اليه في مقام العمل مسئله نیست. خب میفرماد این جواب را کی فرموده؟ کما صنع صاحب کفایه، صاحب کفایه این جواب رو فرموده و شما آقایان ملتفت شدین که این جواب جواب فنی نیست و الا انسان هر جا گیر کنه یک قید دیگر بهش بگو اضافه کنه، اونجا را اگر شد اون وقت تمام علم به یه علم برمیگردد. فرض کن علم نحو و علم صرف را میگیم یه علم، چرا؟ برای اینکه در علم نحو و علم صرف یا بحث میشود از کلمه و کلام من حیث الاعراب والبنا یا بحث میشد من حیث الاعتلال و سر، پس معنیش این شد که هر دو یه علم شد. اضافه کردن قید درد را دوا بگو نمی کنم. این یه جواب و این جواب چون که مرغی نبود، ولی جواب دومش خوبه. و اخرى گاهی جواب داده شده از این اشکال دوم به تفسیر الاستنباط، اون نگفتیم که مسائل علم اصول در طریق استنباط و حکم شرعی واقع شود، منتها استنباط را عام میگیریم به معنی الاثبات التنجیزی و التعذیری، عام از این که خود حکم را استنباط کند یا تنجیز و تعذیر را برای حکم ثابت کند، اینم یک نوعی از استنباط با امارات با ظواهر حجت خبر واحد حجت با اینها خود حکم شرعی استنباط میشه، اما با براعت و اشتغال چی استنباط میشه؟ تنجیز و تعذیر نسبت به حکم واقعی ثابت میشه، اینم یک نوعی از استنباطه به معنی الاثبات التنجیزی و التعذیری. و هو و این اثبات تنجیز و تعذیر نسبت به حکم واقعی یک نوع اثبات و استنباطی که تشترک فیه مشترکت در این استنباط و اثبات الادله المحرزه از قبیل خبر واحد ظواهر کتاب اجماع دلیل عقل همه اینها ادله محرزه و اصول عملیه معا و اصول عملیه مشترکه، یعنی با اصول عملیه اثبات تنجیز و تعذیر برای حکم واقعی میشود. و ما نقصد بالاستنباط الا هذا المعنى، ما فقط با استنباط این معنا را قصد کردیم. پس اشکال دوم وارد نشد، یعنی تعریف علم اصول نقض به اصول عملیه نشد، تعریف کردیم که اصول عملیه را هم شامله. ولذا کلا میگیم علم اصول علمی به قواعدی و مسائلی که اون قواعد و مسائل حتما در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، منتها استنباط عام از این که خود حکم واقعی را استنباط کند یا برای حکم واقعی تنجیز و تعذیر بیاورد، اینم یک نوعی از استنباطه. این تمام شد، رسیدم به اشکال سوم که خیلی دامنه دارد. و اما الملاحظه الثالثه، و اما ملاحظه سوم آقا، اشکال سوم، اشکال سوم چی بود آقا؟ یاد آقا رفت، نقش شده بود به بعض مسائل لغوی، چون بعض مسائل لغوی را ما میبینیم که در طریق استنباط واقع میشه، پس اینا باید از مسائل علم اصول باشه. مثلا تشخیص بدیم که معنای سعید چیه، کلمه سعید در چه معنای ظهور داره. خب این مسئله اهل لغت، برو از کتاب ریاض اللغه و منتخب اللغه و اساس اللغه و مصباح اللغه به دست بیار که کلمه سعید در لغت عرب معنا و موضوع آن لغت چیه و در چه معنا ظهور داره. این شد مسئله. و حالا که همین مسئله لغوی را اگر ما به دست آوریم، این در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه در مسئله توامی. اینجا نمیدونم آقایون توجه فرموده ان یا نه، بعضی از مسائل لغوی که ما اگر ابتداعا نگاه کنیم اونم از مسائل لغته، ولی او قطعا از مسائل علم اصوله. مثلا بحث کردن از موضوعنده صیغه امر در لغت عرب، صیغه امر برای چه معنا وضع شده، صیغه نهی برای چه معنا وضع شده، ادات عموم برای چه معنا، اینا همشون لغته، ولیکن اینا از مسائل لغت بودن خارج شده و قطعا در مسائل علم اصول داخل، اینا مسلمه ها. اون که محل بحثه که ما از مسائل علم اصول نمیدانیم، بحثی از مثل معنای کلمه سعید. چه فرق آقا تشریف موضوعنده سعید و تشریف موضوعنده صیغه افعال؟ بفرما چه فرق بینشون؟ که ای از مسائل علم اصول شد، اون از مسائل علم لغت. به جز اون تعریفی که خود مرحوم شهید صدر فرموده است، میگه فرق داشتنش خیلی مشکله ها. و تعریفی که علما کردن این دو تا با هم یکیه. همونطور ما نقل میکنیم، میگیم خب علم اصول عبارت هست از قواعدی که در طریق استنباط واقع میشه، کما اینکه ظهور امر در وجوب، ظهور صیغه افعال در وجوب در طریق استنباط واقع میشه، باید از مسائل علم اصول باشد. کذلک ظهور سعید در مطلق وجه الارض از مسائلی که در طریق استنباط واقع. این چیزی است که با او تجر و با ای لا تجر، یا به اصطلاح یک بام و دو هوا. بحث کردن از موضوع علی صیغه افعال از مسائل علم اصول شد، ولی بحث کردن از موضوع علی کلمه سعید از مسائل علم اصول نشد. چرا آقا؟ فرق چیه اگر گفتیم؟ خوب توجه کن. حالا اجمالا اشاره میکنم، فرقش در یک نکته نهفته است و اون اینه: مسائل علم اصول مجرد این که در طریق استنباط واقع بشد کافی نیست در اصول بودن، منتفض یا نه، بلکه علاوه بر او یک چیزی دیگر هم میخواد، در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشد و عنصر مشترک باشد. یادتان نرو ها، هر مسئله علم اصول در طریق استنباط واقع بشد یک و عنصر بگو عنصر مشترک یعنی چی؟ گیر کرد آقا در همه جا یعنی چی؟ یک کمی توضیح بده باری کل. نه نه شده حیث اون عینک آقا به چیز بده. مقصود از عنصر مشترک یعنی این مسئله علم اصول اختصاصی به یک باب فقه ندارد، یک عنصر سیال است از اول باب طهارت تا آخر حدود دیات. آخر استدلالات فقهی در حلقه اولا خوانده ما آقایونی که تشریف داشتن خوشا به حالش، ولی وای به حال کسی که حلقه اولا را مطالعه نفرمودن. در اونجا ایشون فرمود که کسی که میخواد حکم شرعی را استنباط کند این دو جور عنصر لازم دارد. کدام اون دو تا عنصرش آقا؟ مجتهدی که میخواد یه حکم شرعی را استنباط کنه دو تا عنصر لازم داره. بگو یک عنصر مشترک، دوم یه عنصر خاص به خود اون باب فقه. مثلا در باب نماز دو تا عنصر لازمه برای اینکه استنباط کنیم که نماز صبح واجب. یک عنصری که مختص به باب صلات، آیه اقم صلات که در باب خمس و زکات گیر کرد آقا، یا آیه احل الله البیع در این عنصر خاص کدوم باب آقا؟ چی؟ وجوب بیع. از احل الله البیع که نمیشه استفاده کنیم که پس نماز صبح ولو آفتابم روشن بشد واجبه. پس در هر حکم شرعی که انسان مجتهد بخواهد استنباط کند دو تا نیرو لازم دارد. کدام اون دو تا نیرو؟ حالا شما عنصر نگو که خیلی عربی بشه، بگو نیرو. دو تا نیرو لازم دارد مجتهد. یک نیروی بگو گیر کرد آقا باری کلا، دوم نیروی خاص یا عناصر خاص. خوب توجه کن، اون وقت این عناصر خاصه استنباط احکام شرعی این در کجا باید بحث بشد و عناصر مشترک در کجا بحث بشد؟ خوب توجه کن چقدر قشنگ در میاد این تعریف ایشون میسازه با طبع انسان، با اون فطرت انسان، با سلیقه آدم خوب ها. مراد از آدم خوب یعنی کسی که سلیقه داشته باشه، حساله به انتفاع موضوع نباشه. عنصر خاص را نمیشه در علم دیگر بحث کرد، درست نه؟ ما میخوام مسائل بی را استنباط کنیم، علم با مسائل بی پیدا کنیم. خب اون عناصر خاصی که مربوط به بی باید در خود فقه آیه احل الله بی داریم، وسائل را نگاه کنیم، روایت در باب بی رسیده یا نرسیده، در باب اجاره رسیده یا نرسیده، این عناصر بگو خاصه. پس معلوم شد که بحث کردن از عناصر خاصه مربوط به باب گیر کرد آقا بادا، مربوط به علم فقه. و اما عناصر مشترک، این عنصر مشترک استنباط فقهی را در کجا بحث کنیم آقا؟ بفرما، گیر کرد آقا، با در علم جداگانه بحث در غیر خود علم. چرا؟ برای که این عنصر که ما بحث میکنم، مثلا یکی از عناصر مشترک حجیت خبر واحده، این حجیت خبر واحد در باب صلات به درد میخوره، میخوره یا نمیخوره؟ در باب صوم بگو میگه، در باب امر به معروف به درد میخوره، در باب نهی از منکر، در باب حج به درد میخوره، و الی آخر در باب عبادات و معاملات. حجیت خبر ثقه عنصر مشترک در تمام ابواب فقه. خب این عنصر مشترک حجیت خبر واحد باشه، اگر بناسب در خود علم فقه بحث کنیم، در کدام بابش بحث کنیم آقا؟ بفرما، گیر کرد آقا، خب اختصاص به یه باب فقه ندارد، در کدام باب بحث کنیم؟ در هر باب بحث کنیم ترجیح بنا و لذا باید عنصر مشترک را سوا کنیم به صورت علم اصول و جداگانه باشه، اما عنصر خاص هر عنصر خاص هر باب فقه را در خود همون باب بگو. آفرین، باریکالله. و به عبارت اخرى، ایشون یه مثال خوبی زده ها، هم در اون معالم جدیده اش که در ایام بچگیش نوشته بود و هم در حلقه اولا، عین همون عباراتی که در معالم جدیده هست در اونجا هم آورده. این آقایی که میخواد استنباط کنه حکم شرعی را، خوب توجه کنه، این آقا را فرض کن نجار، مجتهد را فرض میکنیم بگو نجار، نجاری که میخواد این منبر را درست کنه دو تا عنصر لازم داره، داره یا نداره؟ کدام اون؟ یکی مواد. حالا گیر کرد آقا، مواد یعنی چی؟ چوب باشه یا نباشه؟ حالا چوب نباشه با چرا صندلی بسازد یا منبر؟ مواد لازمه، مواد به اولیه، درسته؟ چیزی دیگری که برای نجار لازمه چی آقا؟ ابزار با مواد یکی کن، چیزی دیگری که لازمه چیه؟ احسنتم، صنعت نجاری، ریختگاری نجاری بلد، ولی اگر بلد نباشد مثل بنده و حضرت عالی باشد شیشه را به دست بزنیم، عوض این که به چوب بزنیم به کجا میزنیم آقا؟ اگر چوب و شیشه باشد نجاری بلد نباشد، نمیتواند این منبر را بگو بسازه. و اگر بله نجاری بلده، خیلی نجار ماهر هم هست، ولی چوب و تیشه نداره، بازم چی؟ بگو بازم نمیتونه منبر بسازه، برای اینکه چوب نداره. استنباط حکم شرعی هم عیناً اینجوریه، یک مواد لازمه، موادش عبارت هست از ادله اربع، کتاب و سنت و عقل و بگو اجماع. خب بنده تمام کتاب وسائل رو آوردم توی خانه هم گذاشتم، قرآنم که در هر خانه، و این مواد اولیه مثلی از قبیل تیشه و چوبه، ولی خودم به خود بنده نجاری بلد نیستم، از این آیه و روایه چه استفاده کنم؟ بگو هیچی. صنعت زرگری یا نجاری یا صنعت استنباط، استنباط را علم بگو اصول است که به ما یاد میدهد، پس خواندن علم اصول برای انسان نجاری یاد میدهد. ابزارشان هم که خدا در اختیار ما بگشته که عبارت است از ادله بگو گیر کرد آقا چی؟ آقا باری که آقا چهار تا باری پنج تا رسان داری آقا آها ادله اربعه. خب بناهن علا هزا، حالا از اصل مطلب دور شدم ها، خب چی بود بحث در کجا بود آقا؟ بحث در این جهت بود که بحث در اشکال سوم دیگه، درست نه؟ برگشتون به اشکال سوم. خب کلمه سعید، بحث کردن موضوع عمده سعید هم در طریق استنباط واقع می شود، این پچرا از مسائل علم اصول نشد. خب بنابر تعریف ایشان پر واضح شد، روشن شد ها، صيغه امر ظهوری در وجود دارد، این عنصر چیه ها؟ مشترک همه جا بده، اما کلمه سعید ظهور دارد در مطلق وجه الارض. خب این به کجا بگرد میخورد آقا؟ این فقط در مسئله تیمم بگرد میخورد، اما در مسئله حرز نفاس بله چی سعید معنایش هرچی باشه چی بگرد میخورد آقا؟ بفرما زود هیچ چی دیگه. از این جهت بحث از ظهور و موضوع عمده سعید میشه عنصر خواب مختص به یک باب سه که همون بابه تعمل مثلا، اما ظهور سیغه افعل میشه عنصر مشترک. برام که این هیئت افعل گاهی در باب صلاته، گاهی در باب صومه، گاهی در باب حجه، گاهی در باب زکاته، گاهی در باب امر به معروف و نهی از منکر و الی آخر. این بنابر تعریف ایشان. ولی علمایی که این عناصر مشترک و عناصر خاصه را تشخیص ندادن یا نخواستن تشخیص بدهن، ملتفت بودن یا اصلا ملتفت نبودن، لا اسمت الا لأهلها. خب بنابر تعریف مشهور چی کار کنیم آقا؟ بفرما. ولی به آقا اینجور کردن، محقق نائینی یه جواب میگه که درست نیست، آقای خویی هم یه جواب میگه که اونم اتفاقا درست نیست. آهسته میگم ها، درست نیست. فقط اون که جواب از مشکال سوم داده تعریف ایشانه که جواب قشنگ و متین از این مشکال سوم داده. پس علم اصول چه شده آقا بنابر مختار ما؟ با چی جور معنا کنیم آقا؟ چی جور تعریف کنیم؟ بسم الله گی کرد آقا. اینجا میگم آقا علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه. منتظر شده میانم اگر به قواعدی که در طریق استنباط بخواهشه میشه اینجوری نمیگه، میگم هو العلم بالعناصر بگو مشترکه. اونم استنباط را نمیاریم تا شما وحشت کنیم به اون که خود در اصول عملیه استنباط حکم شرعی نیست. میگم نه، العلم بالعناصر المشترکه في الاستدلال الفقهي. منتظر شده انا نمیگم در استنباط حکم شرعی، نمیگم في الاستدلال فقهی، در استدلال فقهی بل عنصر مشترک باشد. براعت هم در استدلال فقهی عنصر مشترک، براعت که اختصاصی به باب صوم و صلات نداره، همه جا که شکی در تکلیف باشد براعت جاری میشه. استصحاب هم که اختصاصی به باب نداره، بحث کردن در مسائل علم اصول تمام اونها عنصر مشترک یک معنای مشترک فهمیدی یا نه؟ نه اشتراکی به معنای سوسیالیستی ها، عنصر مشترک یعنی در تمام ابواب فقه به درد بخورد، عنصر مشترک و اونم در استدلال فقهی. اعم از این که با این استدلال خود حکم شرعی استنباط بشد یا تنجیز و تعذیر اثبات بشد. بهترین تعریف، تعریف مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه و اما الملاحظه الثالثه، اشکال سوم که نقش شده بود به معنای سعید، فهناك عده محاولات، چند چاره جویی شده از طرف محقق نائینی، از طرف السید الاستاذ به تعبیر مرحوم شهید صدر، که آقای خویی را همیشه به نام السید الاستاذ، چون شاگرد منحصر به فرد یعنی از شاگردان مبرز آقای خویی مرحوم شهید صدر بوده ها. فهناك عده محاولات للجواب علیها، چند چاره جویی و جواب داده شده، چند چاره جویی شده برای جواب بر این اش ملاحظه سوم. منها یکی از اون جوابها اینها، خوب توجه کن، ما ذکره المحقق النائینی قدس الله روحه. ایشون یه جوابی داده، جواب محقق النائینی چی ها؟ من اضافه قید کبرویه، اضافه کرده قید بگو گفته علم اصول علم به قواعدی که در طریق استنباد واقع می شود. خوب یاد بگیر آقا، در طریق استنباد واقع شدن، خب هر مسئله رو بخوایم استنباد کنیم کیفیت استنباد صغرا و کبرا می خواهد. ایشون می فرماید اگر صغرای استنباد بود او از مسائل علم اصول نیست، اما اگر کبرای استنباد بود او از مسائل علم دو اصوله. خب بنابراین بحث از این که موضوع علی سعید چیه و این تشخیص دادن که موضوع علی سعید مطلق وجه بل بگو عرض، خب این که کبرای استنباط واقع نمیشه، بلکه میگیم که از سعید ظاهرن فی مطلق وجه بل عرض و کل ظهورن حجتون، این کبرای استنباط اون مسئله حجیت ظواهر قرار میگیره. پس بنابراین باید بحث از موضوع علی خود سعید ای باید چی؟ از مسائل علم اصول نباشه، چون صغرای استنباط واقع میشود نه کبرای استنباط. این جواب است که محقق مرزا فرموده و اشکال واضحی که بر مرزا وارده اینه که جناب مرزا خدا باید رحمت کند، پس بحث اوامر و نواهی را چی میفرمایید؟ اوامر بحث نمیکنید، صیغه افعال ظهور در وجود دارد، اینم کبرای استنباط واقع میشه یا صغرا؟ اگر گفتی کبرا کجا بود؟ صغرا واقع میشه. فرمان سلو در آیه یا در روایت آمده سلو، ما میگیم صیغه افعال ظاهر فی الوجود و کل ظهور حجت، فصیغه افعال فی الوجود حجت کبرا استنباط چی واقع شد؟ حجت ظهور واقع شد یا ظهور امر در وجود؟ کدامش کبرا واقع شد؟ هی باری کلا تازه رفیق شدی ها. این هم اشکالی که بر مرزا وارده، پس جواب مرزا جواب درستی نشود. من هما ذكره المحقق النائم قدس الله روحه من اضافة قيد الكبروية في التعريف، در تعريف علم اصول اون نقلته وكي مسائل علم اصول در تاريخ استنباط واقع مشه، در تاريخ استنباط واقع شدن يا صغرى استنباط بگو يا كبرى علم اصول را ايشان فرموده باید كبرى قياس واقع مشه، كبرى استنباط لإخراج ظهور كلمة السعيد. خب بله، با خاطر خارجه، چون که این در صغرا واقع می شود. فالقاعده الاصوليه و مسائل علم اصول يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، واجب ان که واقع بشه كبرى در قياس استنباط. و اما ظهور كلمه السعيد فهو صغرى في القياس، این صغرا قياسه، كبرى چی آقا؟ كل ظهور حجت که بحث ظواهر باشد الى کبر حجت بود. و یرد علیه و تعجبها، چون مرزا با اون عظمت منتصد این نقل نبوده که این اشکال بر مرزا وارده. و یرد علیه ان جمله من القواعد الاصولیه، نه یکی دوتا، ادهی زیادی از مسائل علم اصول، لا تقع کبرا ایضا، اونم کبرا واقع نمیشه، مثل ظهور صیغه عام در وجوب و ظهور بعض ادوات در عموم یا ظهور نهی در حرمت یا ظهور جمله شرطیه در مفهوم، تمام اینها صغرای و کبرای همشون حجیت ظهوره که بعداً بحث میکنیم. خب اینا همشون تو، پس بنابراین بحث عام و خاص، بحث اوامر، بحث نواهی، بحث مفاهیم، همه اینا چون که صغرای قیاسه، بنابر تعریف محقق نائمی باید از مسائل علم اصول بگو. فإنه محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ فش فرق بين إن بحث أوامر نواهي مفاهيم عام خاص وبين مسائل لغوية مثل سعيد؟ همشان صغرى استنباط واقع مشوا. چی شد که یه بامو دو هوا شد؟ اونها از مسائل علم اصول شد ولی بحث از موضوع اللي سعيد از مسائل علم اصول نشو. چرا اینجور شد آقا؟ وقد ذلك ايضا مساله اجتماع الامر والنهي، مساله اجتماع الامر والنهي از این قبیله. فان الامتناع فيها، خب اگر ما در مساله اجتماع الامر والنهي ان شاء الله اونجا بحث میاد که آیا اجتماع الامر والنهي امکان دارد یا ممتنع، یا عده گفتن ممتنع اجتماع ضدین میشه، یا عده گفتن امکان دارد، چه ما قائل به امکان باشیم چه قائل به امتناع صغرا قیاسه نوازه به کبرای دیگر. اگر قائل به امتناع شدیم گفتیم امر و نهی جمع بگو، از طرف مورای نهی رسیده گفته لا تقطع واسه نکن، یا امر رسیده گفته صلی، و این آقا هم در خانه غسل میخواد نماز بگو، گیر کرد آقا میخواد در خانه غسل نماز بخونه. اینجا علما بحث کردن که آیا در این نمازی که در خانه غسل میخونه آیا امر و نهی هر دو تا آمده، آیا امکان دارد اجتماعش یا نه ممتنعه. خود دو قوله، یا قول گفتن ممتنعه، خب اگر ممتنعه بود چی میشه آقا؟ این میشه صغرا، بعد نیازی به کبرا داره و کبراش اینه. حالا که ممتنعه این نمازی در خانه غسلی یا امرش ساقط شده بگو، نهی مونده، یا نهی ساقط شده امر باقی مونده، این نیاز به اون بحث داره که کدامش اهم میمانه و کدامش مهمه از بین بگو. میگه پس بازم کبرای قیاس او شد. و اگر قائل به قائل به امکان شدیم بازم این صغرا واقع میشه، کبرایش یه چیزی دیگره ها. بله، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى، محقق میکنه و ثابت میکنه صغرا را برای کبرای تعارف. حالا که ممتنعه کله ولا تخب چیکار شده آقا؟ کبرا اینه که وقتی ممتنعه پس سله بالا تخب تعارض داره سر این نماز در خانه غسلی. کبرا التعارض بین خطابه سله بالا تخب. و اما اگر قائل به جواز شدیم اینم صغرا میشد که یحقق صغرا لکبرا حجیت الاطلاق. این وقت میگیم بله امکان داره، و پس اینجا این نماز در خانه غسلی چیه؟ امر و نهی هر دو صورت داره یا نه؟ میگم داره. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ سله مطلقه، گفته نماز بخوان چی در خانه خود، چه در مسجد، چه در خانه غسلی، اون اطلاق سله این خانه غسلی رو هم شامله. لا تغتب هم مطلقه، گفته غسل نکن، نه دزدی کن، نه سر بالای زمین مردم بگو مطلقه. و اطلاق هم حجته، حجیت اطلاق، کبرایش میشه حجیت اطلاق. با حجیت اطلاق ثابت میکنیم که این نماز هم واجبه و هم بگو حرام، روز قیامت هم کتک میخورد و هم ثواب داده میشه. اینم محقق، بله نقضی بر محقق مرزا نائینی. بعد یه جوابی هم که آقای خویی فرموده است و جواب ایشان هم ناتمامه که انشالله فردا، فردا البته آقایون عرض کنم به حضور محترم با کمال عذرخواهی ها، العذر عند کرام الناس مقبولیم، یا از کرام الناس باید بپذیریم، اگر نپذیرفتیم معلومه که خدای نخواسته ها، ولی اون تا اون تهش میره. فردا بنده یه گرفتاری دارم، جلسه دارم در تهران، باید برم تهران و ممکنه که نتوانم به درس برسم. فردا از آقایون مرخصی میخوام، پس فردا انشالله اینجا تشریف میآوریم، و اگر هم آقایون خیلی اشتهاش تیز بود روز پنجشنبه تدارک میکنیم، اگر آقایون خواستن نخواستن که